أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. قوله عز اسمه لا يمسه إلا المطهرون. برای فهم حقیقت قرآن، حق سبحانه و تعالی آیاتی رو نازل می‌فرمایند که این آیات ناظر به موقعیت اصلی و اولین قرآن است. قرآنی که ما الان در خدمتش هستیم قرآن مقروء است، قرآن ملفوظ است، قرآن مکتوب است و این وجود اعتباری قرآن است، نه وجود حقیقی قرآن. وجود حقیقی قرآن حقیقت عینی است که عین هدایت است، عین فرقان است، عین امتیاز حق و باطل است و نظائر آن. خب در بخش اول فرمودند که این کتاب کتاب مکنون است. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون. و منظور از مکنون رو روشن کردند که یک کتابی است که محجوب است، مستور است و به ستر حجاب‌های مختلف قرار دارد. حجاب به اصطلاح محسوسیت، متخیلیت، حتی معقولیت اینها است. الان با بیان دیگر و از جهت دیگر این قرآن رو دارن معرفی می‌کنند. می‌فرمایند که این قرآن یه حقیقتی است که جز انسان‌های مطهر بهش دسترسی ندارن و مساسی با او ندارن. لا یمسه الا المطهرون. خب یک حکم فقهی از این آیه فهمیده می شود که اگر کسی می خواهد با ظاهر قرآن مساس و تماسی داشته باشد باید وضو داشته باشد، بدون وضو نمیشه. حتی کلمه کلب، کلب خودش عین نجسه است، ولی این کلمه کلب تو قرآن که هست آدم بدون وضو نمیتونه به این کلمه کلب دست بزنه، برای که مثلا کلب هم باستون ذراعیه بالوسید. خب این کلمه کلب هست، خود کلب حقیقتا یک عین نجسه است، اما اگر کسی بخواد به این لفظ قرآنی دست بزنه باید با وضو باشه. خب در این بخش مرحوم صدر متعلهین این مطهر بودن رو دارن معنا میکنن. میفرمایند که قرآن همانند انسان، بلکه همانند سایر حقایق، یه ظاهری داره، یه باطنی داره، یه علنی داره، یه سری داره. ظاهر قرآن، ظاهر انسان شما ملاحظه میکنید، میبینید که با امور حسی هست، انسان رو با حواسش میشناسن دیگه، با باصره، سامعه، لامسه، ذائقه، شامه، این گونه از حواس ظاهر انسان رو تشکیل میدن. حتی حواس باطنی رو هم اگر بگیم که خوف و شوق و حزن و الم و لذت و اینا هم باز یک نوع حواس باطنی هستن. انسان اگر بخواد به لحاظ ظاهر مورد تحلیل و بررسی قرار بگیرد، این جهات حسی او مورد بحث است. ولی آیا انسان منحصر به همین حس است، به همین حواس است که اگر حواس از انسان گرفته بشود انسانیت سلب می شود، یا نه این حس حوزه علن اوست، حوزه به اصطلاح ظاهر اوست، اما حوزه سر و باطن او جدا هستش. ما الان وقتی انسان رو میخواییم معنا بکنیم نمیگیم، میگیم که مثلا حیوان ناطق، حالا آتاز منطقیش، یعنی دارای نفس ناطقه است، یعنی مدرک کلیات است. حالا حقایق برتری که در وجود انسان هست، قدرت شهود دارد، قدرت اراده دارد، اینا باطنیه دیگه، اینا که ظاهری نیست که. همونطوری که انسان یک ظاهری دارد، یه باطنی، یه علنی دارد و یک سری، قرآن هم یک ظاهری دارد و یک باطنی، یک علنی دارد و یک سری. ظاهر قرآن را با مساس طاهر ظاهری، طهارت ظاهری باید باشه، اما باطن قرآن را دیگه. ایشون میفهمند که اصل این معنا برای ما روشن بشه که همونطوری که انسان یک ظاهر و باطنی دارد، یک علن و سری دارد، قرآن هم ظاهر و باطنی و علن و سری دارد. این مطلب اول. در بخش طهارت ما باید ببینیم که اون طهارتی که الان خدای عالم به عنوان لا یمسه الا المطهرون یاد میکند مراد چیه. اول ایشون جناب صدام متعلهین میفرمایند که ما ظاهر و باطن انسان رو ببینیم، بعد ما راجع به ظاهر و باطن قرآن برای شما شرح میدیم. ظاهر و علن انسان عبارت است از همین حواس ظاهری، ولی حس ظاهر، بعد خیال، بعد فلان. اما باطن انسان عبارت از حقیقتی که از او به عقل یاد میکنیم، که عقل دیگه هیچ یک از مظاهر ظاهر رو نداره، یعنی حس نیست، صورت نداره، ماده نداره، جزئیت نداره، یک امر مجرد است. عقل یک امر مجرده. مثلا الانسان، اگر زید و عمرو رو بفرمایید، خب یه امر مادی است، جزئیت داره، طبیعی ماده داره، صورت داره، خب اینا اون. اما عقل یک حقیقت مجرد است، به این گونه از حواس در نمیاد و به این گونه از حواس ادراک نمیشه. این در ارتباط با ظاهر و باطن انسان. اول اجازه میفرمایید که ایشون ظاهر و باطن انسان رو تشریح بکنن، سر و علن انسان رو تشریح بکنن، بعد به سر و علن قرآن میپردازن. ملاحظه بفرمایید، قوله عز اسمه لا یمسه الا المطهرون، ان القرآن کل انسان المنقسم الى سر و علن. قرآن مثل انسان تقسیم می شود به سر یعنی باطن و علن یعنی آشکار و ظاهر. و لکل من هما، هر کدام از این ظاهر و باطن هم، زهرون و بطنون، این ظاهر و باطن هم باطنش باطنی، باطنی باطنی، ظاهر هم همینطوره. ما الان مثلا فرض بفرمایید که میگیم که چشم قوه باصره، این قوه باصره حسه دیگه. خود این چشم شما نگاه کنید ببینید که ده ها جزئیات داره، ده ها پرده داره، پرده چشم هست، مردمک هست و و و و ظاهرش هم ظاهر داره، باطنش هم باز باطن داره. لذا فرمود که ولکل من هما، یعنی هر کدام از این سر رو علن هم، زهرون و بطنون، ولی بطنهی بطنون آخر الا ان یعلمه الله، ما نمیدونیم که انسان باطنش به کجا میرسه. از اون بر میگیم آقا اسفل و سافلین یا اعلا الیین، اما این اعلا الیین کجا میرسه ما خبر نداریم. ولی بطنهی بطنون آخر الا ان یعلمه الله، ولی علانیتهی، اون علن و بخش ظاهری انسان هم باز علانیتون اخرى الا ان یدرکه الحواس و اهلها. حواس آیون هم مثل میگیم که قوه حاسه باصره، قوه حاسه سامعه. خب خود سامعه چقدر از اعضا و جوارح باش هستن، اینا هم باز همه به اصطلاح جلوه های ظاهری هن. ظاهر ظاهری دارد، باطن هم باطنی دارد. اما ظاهر و علنهی فهو المصحف المحسوس، ظاهر آشکار قرآن چیه؟ همین مصحف محسوسه، همین آیاتی است که ما الان مقروء است و ملفوظ است و مکتوب هست، اینو زیارت میکنم. اما ظاهر علنهی فهو المصحف المحسوس الملموس، و رقم المنقوش الممسوس، این مرقوم دیگه، مرقوم نوشته شده، این رقمی که به صورت نقش بسته شده و مساس دارد و قابل مساس هست، این الان به تعبیر ما آقا مرکبی است که روی کاغذ کشیده شده، این ظاهر قرآن هستش. و اما باطن و علنهی فهو ما یدرکه الحس الباطن و یستثبته القراء والحفاظ فی خزانت محفوظاتهم. خب این پس ظاهرترین ظاهر قرآن همین مرکبی است که به این مرکب روی کاغذ می‌نویسیم بسم الله الرحمن الرحیم، این ظاهرترین ظاهر قرآن استش. ولی این علن و ظاهر باطن دارد، سر دارد. سرش چیه؟ اولین سرش این است که ما درک میکنیم به حواسمون وقتی به گوشمون میخوره بسم الله الرحمن الرحیم، یه ادراکی داریم، یه ادراک حسی داریم. این ادراک حسی از این الفاظ، از این امور ملفوظه داریم. و اما باطن علنهی فهو یک ما یدرکه الحس الباطن که مثلا سامعه و باصره، و همون چیزیست که یستثبته القراء والحفاظ، آیون قاریان قرآن، قرآن و حافظان قرآن اونو حفظش میکنن دیگه، درسته؟ این میره تو باطن آدم، تو قوه ذاکره انسان و حفظ انسان میشه. و یستثبته القراء والحفاظ فی خزانت محفوظاتهم کل خیال. الان یه قوه است در وجود ما به نام قوه خیال که این قوه خیال باطنه. یعنی چی باطنه؟ یعنی اون ادراک حسی که شما اول با چشم خودتون دیدید یا با گوش شنیدید الان تو خیال شما اون تثبیت شده و ثابته. شما الان به قول اون آقا میگفت من هزار تا قول والله حفظ هستم، میگفت که هزار تا قول والله حفظ هستم. خب این قول والله و احد الان حفظ ماست دیگه، این حفظ ما که هست یعنی در قوه خیال ما ثابت شده در حقیقت دیگه. و اما باطن و علنهی فهو ما یدرکه الحس الباطن و یستثبته القراء والحفاظ فی خزانت محفوظاتهم. خزانه محفوظاتشون چیه؟ کل خیال هستش و نحو خیال. خب حالا خود قوه خیال هم یه سلسله قوای جانبی دیگری دارد که قوه خیال رو پشتیبانی میکند در حقیقت. حالا این رو حکما در باب تحلیل قوای نفس انسانی ذکر میکنن، حافظه، ذاکره، متخیله، خیال و امثال ذلک، اینا رو بیان میکنن. خب این حس حس باطن اولیه. اما ولی حس الباطن لا یدرک المعنا صرفا بل خلطا مع عوارض جسمانیه. شما وقتی مثلا قل هو الله احد این سوره مبارکه اخلاص رو حفظ کردید، خب این هم معنایی رو ادراک کردید هم صورتی رو دارید دیگه. بالاخره میگید که الله مبتدا، صمد، مثلا الله الصمد، صمد خبرشه، مثلا قل فعل امر، هو الله هو مبتدا، این صورت داره دیگه. پس بنابراین به رغم اینکه یک ادراک معنایی هست، خلیط است و مخلوط است با یه سلسله صوری و اشکالی. بل خلطن مع عوارض جسمانی. عوارض جسمانی مثل چی؟ مثل همین شکل هایی که در خود مبتدا، خبر، صرف، نحو، این مسائل، یا ادبیات، یا فعل ماضی، فعل مضارع، یا باب تفعیل، باب افتعال، باب اینا همه خلیطن با مسائل جسمانی، اینا میگن عوارض جسمانی. الا انه یستثبته بعد زوال المحسوس. شما نگاه کنید، اول به قرآن رو نگاه میکنید، با قرآن مساس دارید، میخونید بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. خوندید، تثبیت میکنید تو ذهنتون. پس مرحله اول با مساس دارید با محسوس، با ملفوظ، با مقروء، ولی مرحله بعد دیگه این مساس وجود نداره، این رابطه الان مثلا شما نگاه کنید این درختی که تو حیات منزل شماست، خب اینو تا زمانی که میبینید محسوسه، ولی وقتی از حس بیرون آمدید میشه خیال دیگه. قرآن هم همینطوره، ادراک حسی خیال قرآن همین است که شما میبینید، ولی وقتی که چشم بستید و بعد این قل هو الله احد رو از حفظ خوندید، این صورت خیالی همین قرآن ما هستش. هنوز نه، هنوز زوده، هنوز نه. الان فعلا مراحل اولیه باطن هستش. بله، ولی حس الباطن لا یدرک المعنا صرفا، حس باطن ما فقط و فقط معنا به تعبیر جناب عالی الان ملکه نیست، بل خلطن مع عوارزن عوارز جسمانیه الا انه یستثبته بعد زوال المحسوس، یعنی بعد از اینکه محسوس و رابطه قطع شد باز تو ذهن شما میمانه. فان الخیال والوهم ايضا كالحس لا يحضران في الباطن المعنى صرف كالإنسانية المطلقة بل نحو ما يدركه الحس من خارج مخلوطا بزوائد و حقواش. آقایون چیز خاصی نیست، اینو مسائلی است که در بحث کتاب نفس وجود دارد که حس چیکار میکنه، خیال چیکار میکنه، وهم چیکار میکنه، عقل چیکار میکنه. ما برای اینکه ادراک کنیم قرآن را، اول با محسوس قرآن، با ملفوظ قرآن آشناییم، بعد میبریمش تو خیال. خیال چیه؟ خیال معنای صرف نیست، بلکه معنا هست به علاوه صورت، به علاوه شکل، به علاوه مبتدا و خبر، به علاوه فاعل و مفعول، به علاوه ابواب مختلف و امثال ذلک. ایشون اینو میفرمایند فان الخیال والوهم ايضا كالحس لا يحضران في الباطن المعنى صرف، خیال و وهم در حد عقل نیستند که معنای صرف را درک بکنند و غیر از اون نباشه، خلیطی نداشته باشه. عقل فقط و فقط اون معنای صرف را درک میکند، ولی خیال و وهم حس را به علاوه عوارض و اینا درک میکنند. بله، فان الخیال والوهم ايضا كالحس اما لا يحضران في الباطن المعنى الصرف كالانسانيه المطلقه. انسانيت مطلقه يعني انسان عقلي، انسانی که مطلق است، از هر قیدی، نه قید صرف و نحوی دارد، نه غیر لفظ دارد، نه قید جزئیت و ماده دارد، هیچی ندارد. این الانسان الکلی. قرآن هم همینطوره، کل انسان المطلقه. بل نحو و ما یدرکه الحس من خارج، خیال و وهم چجوریه؟ مثل اون چیزی که انسان از خارج احساس میکنه، ولی قواشی اینها وجود داره. بل نحو و ما یدرکه الحس من خارج مخلوطن به زوائدن و قواشن من کم من و کیفن و وزن و اه. خب یعنی این عوارض رو داره، همونطور که عرض کردیم ماده و صورت داره. بعد عرض کنم که حالا وقتی تو ذهن آمد دیگه ماده نداره، ولی صورت داره. لذا شما قرآن محفوظ خودتون رو ترکیب میکنید، میگید الله الصمد، الله مبتدا، از صمد مثلا خبرشه، یا صمد وصف الله هستش. قل هو الله احد، قل فعل امره، هو الله احد مثلا مبتدا. خب اینا اشکالی است که داره همراه هستش، معنای صرف نیست بلکه زوائد و قواشی داره. من کم من و کیف من و وضع این و فاذا حاول احدهما ان يتعهدهما ان يتمثل له از صورت الانسانیت المطلقه بلا زیادت اخرى لم يمكنه ذلك. اگر خیال یا وهم بخواهد اون معنای صرف رو درک بکند بدون قواشی، بدون زوائد، امکان ندارد. خیال محدوده ادراکش محدوده، مشخص. وهم محدوده ادراکش جزئیاته، وهم نمیتونه یک معنای کلی و مطلق رو بیابه، خیال نمیتونه یک معنای بدون صورت رو بیابه. احدهما یعنی خیال و وهم. فاذا حاول، اگر تصمیم گرفته احدهما یعنی خیال و وهم، ان یتمثل له از صورت الانسانیت المطلقه بلا زیادت اخرى لا یمکنه ذلک. یعنی خیال و وهم قدرت این رو ندارن که معنای صرف انسانیت رو بفهمند، انسان مطلق را، انسان کلی رو بیابند. فاذا حاول احدهما ان يتمثل له از صورت الانسانیت المطلقه بلا زیادت اخرى لا یمکنه ذلک، بل انما یمکنه استثبات صورت المقیدته بالعلائق المأخوذته ان عید الحواس. یعنی اگر خیال و وهم بخواهند قرآن رو درک بکنند، ماده لازم نیست، اما صورت میخواد، جزئیت میخواد، قواشی ماده رو لازم داره. فاذا حاول احدهما یعنی خیال و وهم ان یتمثل له، تمثل پیدا کند برای او از صورت الانسانیت المطلقه بلا زیادت اخرى که هیچی باش همراه نباشه لا یمکنه ذلک. خیال و وهم نمیتوانند یک معنای صرف را بدون زوائد درک بکنند، بل انما یمکنه اثبات صورت المقیده، استثبات صورت المقیده. اونی که برای خیال و وهم امکان پذیره عبارت هست از معنا به علاوه صور مختلفی که باش هستند. بل انما یمکنه استثبات صورت المقیده بالعلائق المأخوذه عن عید الحواس، که از اونچه که از حواس میاد که میزانش چقدر باشه، مبتدا چی باشه، خبر چی باشه، فرون وزن باشه، فرون اینا میاد. بل انما یمکنه استثبات صورت المقیدت بالعلائق المأخوذه. خب و این فارغ المحسوس، و این فارغ المحسوس، گرچه از اون صورت محسوسش خارجه. شما الان نگاه کنید قرآن رو ملاحظه می‌فرمایید، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، اون وقتی که نگاه می‌کنید محسوسه، ولی وقتی نگاهتون برگشت و اومد تو ذهنتون و تثبیت شد، بگید قل هو الله احد، دیگه محسوس نیست. و این فارغ المحسوس، به خلاف الحس فانه لا یمکنه ذلک. حس اگر بخواهد باید اون ارتباط با محسوس رو داشته باشد. خیلی خوب، فهاتان المرتبتان من القرآن اولیتان دنیاویتان مما یدرکه کل انسانه. این ظاهر قرآنه که اینا که حس در حد حس و خیال باشه همه انسان ها می فهمن. الان شما یه بچه 3 ساله 5 ساله رو ببینید میگه حافظ کل قرآنه، حافظ کل قرآن، میتونه کل قرآن رو بخونه، یک، میتونه کل قرآن رو حفظ کنه، دو، اینا ظاهر انسانن. این فرماید که فهاتان المرتبتان یعنی مرتبه حس و خیال من القرآن اولیتان دنیاویتان. اینا قرآن ملکی هن، اینا قرآن دنیایی هن، اینها پایین ترین منازل قرآن هستند. مما یدرکه کل انسان، هر انسانی این دوتا مرحله حس و خیال از قرآن رو میفهمه. اما و اما و اما و اما باطن القرآن و سره فهما مرتبتان اخرویتان لکل منهما درجات. پیامبر گرامی اسلام این قرآن رو در پیشگاه حق که با این مرتبه نازله دریافت نکرد، اینا مال مرتبه نازله قرآنه که جبرائیل امین تازه تنزل میکنه مثلا شب قدر برای اون به صورت مقروء و ملفوظ در میاد، اما اون دو مرحله دیگر جداست. و اما باطن القرآن و سره فهما مرتبتان اخرویتان که لکل منهما تازه درجات. تازه از درون عقل نظری و عقل عملی انسان مراحلی از قرآن فاش و آشکار خواهد شد که انشالله دیگه با توجه به اینکه بنده شاد فردا مسافر باشم برای روز یک شنبه آینده لطف و عنایت الهی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.